بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن في أن العلم اليقيني بكل ما له سببان من جهة سببه ومراعاة نسب حدود البرهان من ذلك. موضوع بحث در این فصل همون قاعده معروف ذوات الاسباب تعرف به اسباب هاست که در فلسفه ملاحظه فرمودید و بحثهایی در اطرافش شده و اونجا هم یک مطالبی عرض کرده بودیم که از برهان شفا نقل کردیم. اینجا باید خود مطلب را دقیقاً مورد بررسی قرار بدید و اون وقت یک بار دیگه اون فصل را مطالعه کنید. به هر حال شیخ در اینجا مطلبی را بیان می‌فرماید با عبارات پیچیده‌ای که استنباط مطلب از این عبارات خیلی مشکل. حاصل مطلب اینه که ما اگر محمولی را نسبت به موضوعی بسنجیم و بخواهیم درباره اون حکم ایجابی یا حکم سلبی کنیم، یه وقت هست وقتی محمول را با موضوع می سنجیم عقل یک رابطه ضروری بین خود اینها درک می کنه، یعنی می بینه که ثبوت محمول برای این موضوع ضروری است. در چنین موردی یک قضیه ضروریه بدیهیه منعقد میشه و دیگه جایی برای اکتساب و اقامه برهان نیست. مطلبیست عقل به ضروره درک میکنه، بیان هست و احتیاج به تبیین و برهان نداره. ولی یه وقت هست که وقتی محمول را با موضوع می سنجه فی حد نفسه ثبوت محمول را برای موضوع ضروری نمی بینه و چون ضروری نمی بینه متصف به امکان میشه. یعنی فقط ما محمول را وقتی ملاحظه کردیم برای موضوع، اگر تنها نظرمون به خود موضوع و محمول باشه و چیز دیگری را در نظر نگیریم، ثبوت محمول برای موضوع بالامکان خواهد بود نه به ضروره. مگر اینکه بدانیم علتی اضافه میشه به ذات موضوع و به واسطه اون علت ثبوت محمول برای موضوع ضروری میشه. یعنی در واقع محمول معلول یک علتی است که اون علت وقتی در ذات موضوع موجود شود ثبوت محمول برای موضوع ضروری خواهد بود، از جهت اینکه انفکاک معلول از علتش محال. پس اگر عقل توجه پیدا کند به اون علتی که واسطه هست برای ثبوت محمول للموضوع، با توجه به اون علت حکم به ضرورت خواهد کرد. اما صرف موضوع و محمول را وقتی با هم میسنجه بدون توجه به علتی که موجب ثبوت این محمول میشود، رابطه را بالامکان میبیند نه به ضرورت. این از نظر ثبوت و مقام نفس الامر. حالا اگر بخواهیم در چنین موردی برهانی تشکیل بدیم، راه طبیعیش این است که اون علت را حد وسط قرار بدیم و حمل کنیم بر موضوع و به واسطه اون حد وسط محمول را برای موضوع ثابت کنیم. تا با توجه به اون چه موجب ضرورت می شود علم یقینی پیدا کنیم. علم یقینی چیه؟ علم به این که محمول برای موضوع ثابت است و محال است سلب محمول از موضوع. کی عقل میتونه چنین حکمی بکنه که سلب محمول از موضوع محال است؟ اون وقت که رابطه ضروری بین اونها را درک بکنه. رابطه ضروری بین ذات موضوع و محمول نیست، بلکه رابطه ضروری بین علت هست و محمول. اگر محمول اون علت برای موضوع ثابت باشد، با توجه به اون علت رابطه ضروری برقرار میشه. اما اگر توجه به علت نداشته باشیم، عقل نمیتونه حکم ضروری کند به ثبوت محمول برای موضوع، بلکه باید حکم بالامکان باشه. و ما در برهان دنبال حکم ضروری میگردیم. این ضروری در مقابل بدیهی نیست، به معنای بدیهی نیست. این ضروری در مقابل امکان است. یعنی دنبال یه حکمی میگردیم که بدونیم محمول برای موضوع ثابت است و محال است سلبش از این. البته از راه برهان علم نظری حاصل میشه، اما علم نظری ممکن است به ضروره باشد، ممکن است به امکان باشد. و ما برهان را که اقامه میکنیم، میخوام یک قضیه ضروریه به دست بیاریم که ثبوت محمول برای موضوع ضروری باشد. هرچند علم به این ضرورت نظریست، از راه برهان به دست اومده، ولی وقتی برهان قائم شد میفهمیم که محمول برای موضوع ثابت است به ضروره، بل امکان دیگه نیست. چنین علمی را باید از راه علتش به دست آورد. اگر ندانیم که این علت هست، هیچ وقت نمیتونیم یقین پیدا کنیم که معلول این علت که اکبر باشد برای موضوع ثابت خواهد بود. در چنین موردی فقط ما میتونیم برهان لمی اقامه کنیم، حد وسط را هم علت قرار بدیم تا به واسطه علت محمول را برای موضوع اثبات کنیم. اگر در اینجا یه برهانی تشکیل بدیم، قیاسی تشکیل بدیم که از راه علت نیست بلکه برعکس، معلول حد وسط قرار گرفته و ما میخوایم از راه معلول علت را ثابت کنیم، این قیاس مفید یقین نخواهد بود. برای اینکه صغرای این قیاس میشه تشکیل میشه از دو تا مفهوم که محمولش عبارت است از معلول برای چیز دیگری. برای ذات موضوع معلول نیست، معلول یه شیء ثالثی است. اون شیء ثالث هم هنوز وجودش ثابت نیست. پس چگونه ما میتونیم این معلول شیء ثالث را برای موضوع اثبات کنیم با اینکه خود اون شیء ثالث برای ما ثابت نیست؟ مثالی شیخ میزنه اینجا که حالا البته در مثالها خیلی مناقشات میشه کرد، اما برای اینکه همون مثال را تبیین کرده باشیم، فرض کنید که ما میخواییم ناطق بودن انسان را از راه برهان اثبات کنیم. طبعا برای ما چنین مسئله مطرح نیست، انسان ناطقیت خودش را به ضروره میدونه. فرض کنید این برهان برای یک جنی میخواد اقامه بشه که هنوز انسان را نمیشناسه. یا مثال را عوض بکنید، به جای انسان چیز دیگری بگذارید، ماهیت جن را بگذارید با یکی از خواصش. به عنوان مثال دیگه فرض کنیم که کسی میخواد برهانی اقامه کند برای اینکه انسان ناطق است. ناطق بودن انسان را میخواد از راه زاهک بودنش اثبات کند. بگه که میدونیم ما کل انسانن زهاک، یعنی له قوتون زهکیه و کل زهاکن فهو ناطق فکل انسانن ناطق. شیخ می‌فرماید این برهان نمیشه و یقین آور نخواهد بود. چرا؟ و این کسی که هنوز ماهیت انسان رو نمیشناسه و فصلش را نمیدونه که ناطق باشه، تازه میخوادی فصل اثبات کنه برای انسان. وقتی میگید کل انسان زهاک، به این قضیه میتونه یقین فلسفی داشته باشه، یقین مضاعف، یعنی محال بداند زاهک نبودن انسان را، یقین داشته باشه که زهاک برای انسان ثابت است به ضروره، یعنی سلبش از انسان محاله. از کجا میتونه چنین یقینی پیدا کنه؟ ضحاک ذاتی انسان نیست. پس ثبوت این ضحاک برای انسان به واسطه یک علتی است، یعنی قوه ذهنی پیدایشش در انسان، این یک علتی میخواد. عقل وقتی ماهیت انسان را ملاحظه بکنه، محال نمیدونه که ماهیت انسان قوه ذهنی نداشته باشه. اگر فرض بکنیم خدای انسانی را خلق بکنه که قوه ذهنیه نداره، این محالی لازم میاد اجتماعی نقیزه این میشه؟ نه. پس ثبوت ضحاک برای انسان ضروری نیست. اگر انسان قوه ذهنیه داشته باشه، این معلول یک شیعی باید باشه. چی هست که موجب این میشه که این قوه ذهنیه در انسان به وجود بیاد؟ فرض این است که این قوه ذهنیه معلول نفس ناطقه است، معلول قوه نطقیه است. اینا اینجور فرض کنید و میخوایم ما قوه نطقیه را که علت این قوه ذهنیه است، اون را از راه قوه ذهنیه اثبات کنیم. پس باید اول قوه ذهنیه برای ما به صورت یقینی ثابت باشد، و حال اون که ثبوت قوه ذهنیه برای انسان یقینی نیست، یعنی سلبش محال نیست. اون وقتی ما میتونیم بگیم سلب قوه ذهنیه از انسان محال است که بدونیم علتش در انسان ثابت است، یعنی قوه نطقیه. اگر دانستیم که ناطقیتی که فصل انسان است و انفکاکش از انسان محال است علت است برای قوه ذهنیه، خواهیم دانست که قوه ذهنیه هم برای انسان ثابت است به ضروره. ولی فرض این است که ما از این طرف میخواییم سیر کنیم، از راه قوه ذهنیه میخواییم ناطقیت انسان را اثبات بکنیم. در اینجا ما علم یقینی نداریم تا از این راه ناطقیت را به دست بیاریم، مگر اینکه بفرمایید ما استقرا میکنیم. اگر استقراء مفید یقینی باشد که اون اکتساب نیست، قبلا هم شیخ فرمود این قیاس نیست، ما میخوام از راه قیاسش به دست بیاریم، کسب بکنیم یه چیزی را، مجهولی را از راه از معلومی. و اگر از راه دیگری بدانیم، علم قطعی داشته باشیم، این ناچار باید منتهی بشود به وجود علت این قوه ذهنیه، و فرض این است که ما اون علتش رو میخوام از همین راه اثبات بکنیم. پس چنین قیاسی قیاس یقینی نخواهد بود و برهان نمیشه. این اصل این مطلب هست که شیخ با عبارات خیلی پیچیده بیان میکنه، باید دقت بفرمایید در کلمه کلمه، جمله جمله، که بتونیم این مطلب رو از این عبارت در بیاریم. ثم نقول اذا کان لحمل محمول علی موضوع دائما او سلبه عنه دائما او لحمله او سلبه فی وقت معین یکونان فیه به ضروره علتون. این علتون اسم کانه است، یعنی در صورتی که علتی وجود داشته باشد برای این مطالب. برای چیا؟ برای یک تشکیل قضیه، برای تشکیل قضیه ضروریه، خواه قضیه موجبه باشه خواه سالبه باشه، خواه دائمه باشد خواه وقتیه باشد، اما یک قضیه باشد که حکم درش به ضروره باشد. در صورتی که حمل محمولی بر موضوعی علتی داشته باشد. اذا کان لحمل محمول علی موضوع علته. حالا این حمل هر جوری فرض کنید، حملی باشد دائمی به صورت ایجاب، یا به صورت سلب باشد باز دائم، یا نه حمل و سلب یعنی ایجاب و سلبش موقت و محدود به زمان معینی باشه. در هر چهار صورت اگر حکم به ضروره بخواهد باشد، این ضرورت علتی داشته باشد، یعنی خود به خود محمول برای موضوع، چه در ایجابش چه در سلب، چه در دائمش و چه در موقت، خود به خود ذات موضوع این را اقتضا نکند، بلکه برای ثبوت این محمول برای موضوع علتی وجود داشته باشد. اگر چنین باشد، لتلک العلت صارت نسبت بین الموضوع و المحمول تلک النسبه، این نسبت ضروری بین موضوع و محمول به واسطه همون علت خواهد بود. یعنی این قضیه به نعت ضروریت تحقق یافتنش خواه موجبه باشد خواه سالبه، خواه ضروریه دائمی باشه یا ضروریه وقتیه باشه، ضروری بودنش اگر علتی داشته باشد به واسطه همون علت است که ضروری خواهد بود. این لتلکل علم میشه جواب ازاکان. در صورتی که این حمل علتی داشته باشد، به خاطر همین علت است که نسبت بین موضوع و محمول اون نسبت ضروری می باشد و الا نسبت ضروری نخواهد بود و الا، یعنی که انه اینجور فرموده، یعنی اگر این علت نباشد و فقط ذات محمول و ذات موضوع را در نظر بگیریم، و ذات المحمول و الموضوع لیس لهما لولا تلک العله تلک النسبه بالوجوب، محمول را وقتی با موضوع میسنجیم خودش را صرف نظر از علت اقتضای نسبت وجوبی ندارد، بل بالامکان ثبوت محمول برای موضوع بالامکان خواهد بود. در توضیحش عرض کردم که وقتی ما محمول را نسبت به موضوع میسنجیم، یه وقت هست ذات محمول اقتضای این موضوع دارد و نسبتی ضروریه خواهد بود، این هیچ. اگر اینجوری نباشد، محمول را وقتی نسبت به ذات موضوع میسنجیم نسبتش بالامکانه، تنها در یک صورت نسبتش به ضروره خواهد بود، و اون در چه صورتی است؟ اون وقتی است که علاوه بر ذات موضوع علت ثبوت محمول را هم در نظر بگیریم. خب در چنین صورتی اگر از ناحیه علت این علم برای ما حاصل بشه ضروری خواهد بود، اما اذا علما من غیر الوجه الذی بهی صار حکم ما بینهما ضروریاً علی تلک النسبه، اما اگر از راه علت ندانستیم، اگر موضوع و محمول برای ما معلوم شد از غیر طریقی که حکم بین اونها طبق اون نسبت ضروری خواهد بود، یعنی اگر نسبت را، نسبت بین موضوع و محمول را از راه علت نگرفتیم، ثبوت محمول برای موضوع ضروری نخواهد بود. اذا علما من غیر الوجه الذی، اون وجهی که موجب این میشد که حکم ضروری باشد کدام وجه بود؟ این بود که ما علت را در معلول در موضوع ثابت کنیم، بدانیم که این علت در معلول در موضوع ثابت است، یعنی حد اوسط برای اصغر ثابت. اما اگر علی غیر این وجه دانسته شوند، دیگه نسبت ضروری نخواهد بود. فقط علما من جهت غیر الجهت التي بها لا يمكن ان لا يكون اب تلك الحال، دیگه نمیتونیم علم پیدا کنیم به این که محال است که چنین نباشد، یعنی علم ضروری پیدا نخواهد شد. ممکنه ثبوتش را بالفعل از راه حس درک بکنیم، مثلا ببینیم این بالفعل این حکم را داره، اما اینکه آیا محال است سلب این محمول از این موضوع، این رو دیگه نمیشه از راه حس اثبات بکنیم. که اگر بخواهیم علم یقینی به این صورت پیدا کنیم که این محمول از این موضوع محال است سلبش، در صورتی میشه که بدونیم علتش وجود دارد. وقت انفکاک معلول از علت محال است، خواهیم دانست که این محمول برای این موضوع ثابت خواهد. و ذالک هو ان یعلم الحکم به وجه غیر وجه السبب الذی یوجبه. اگر حکم را از راهی غیر از راه سبب، اون سببی که موجب حکم می شود، از غیر راه اون سبب بدانیم، اون علم ضروری نخواهد. لأن کل نسبت للموضوع الى المحمول المذکورین وللمحمول الى الموضوع المذکورین تفرز واقعتا لا من الجهت التي توجبها العله فهي واقعت من جهت امکان. اگر ما موضوع محمول را نه از اون جهت ضرورتشان در نظر بگیریم، نسبتی بین موضوع و محمول یا بین محمول و موضوع، محمول را برای موضوع بخوام ثابت کنیم یا موضوع را برای محمول بخوام ثابت کنیم، بگیم کل انسان زحاک یا بگیم کل زحاک انسان، اگر نسبتی بین اینها در نظر بگیریم از غیر اون جهتی که موجب ضرورت می شود، یعنی اگر از غیر راه سببش باشه، نسبتی که بین اینها ثابت میشه نسبت ضروری نخواهد بود، بلکه نسبت امکانی خواهد بود. هر نسبتی که بین موضوع و محمول مذکور فرض شود یا بین محمول و موضوع مذکور فرض شود که این نسبت واقع باشد نه از اون جهتی که علت ایجاب این نسبت می کرده است، یعنی این نسبت را از راه علت به دست نیاورده باشیم، فهیه یعنی این نسبت واقعتون من جهت امکان لا وجوب، یعنی اگر محمولی که مقتضای ذات علت نیست بخواهیم برای علت ثابت کنیم از غیر راه علتی که موجب ثبوت این محمول می شود، نمیتونیم حکم بکنیم به ضرورت ثبوت این محمول برای این موضوع، برای اینکه ممکنه اون علتش نباشه. اما اگر بدانیم اون علت هست و اون علت هست که ایجاب میکنه این محمول را، اون وقت حکم ضروری خواهیم کرد. فیکون و قد علم ان کذا کذا. ممکنه علم پیدا کنیم مثلا از راه حس که یک محمولی موضوعی را داره، ولم یعلم انه لا یمکن ان لا یکون کذا. اما علم یقینی باید مضاعف باشه، مزدوج باشه، علم به محال بودن نقیض هم داشته باشیم. حس که دیگه اینجور علمی را به ما نمیده. از لا یعلم ما بهی لا یمکن ان لا یکون کذا. اون چه ملاک ضرورت هست و ملاک محال بودن نقیض است، اون دست ما نیست، علت هست، اونی که ملاک ضروری بودن است. و فرض اینه که علت رو نمیدونیم، پس چگونه میتونیم حکم بکنیم به این که معلول اون علت ثابت است؟ در چنین صورتی ما علم یقینی نداریم، به خاطر این که لا یعلم ما بهی لا یمکن ان لا یکون کذا. اون چیزی که موجب محال بودن نقیض است که به واسطه اون میدونیم که غیر از این نمیشه، چیه اون؟ اون علته و اون برای ما معلوم نیست، پس نسبت ضروری برای اونها بین اونها ثابت نخواهد بود. مثال ها، یکی از مثال هایی رو که شیخ میزنه همون مثالی است که قبلا دارای برهان این ایشون زده بود و خب جای این سوال هست که این رو وقتی شما اینجا ذکر میکنید میخواد بگید افاده یقین نمی کنه، پس چرا اونجا برای برهان این مطلق همین مثال را زدید؟ این رو باید توجیه کرد که در یک صورت میتونیم فرض بکنیم که موجب یقین باشد اگر شرایط برهان این را داشته باشه، ولی اگر اون شرایط را نداشته باشه موجب یقین نخواهد بود و برهان لم هم که روشن است که نیست. حالا مثال ملاحظه بفرمایید. فَإِنْ قَاسَ اِنْسَانٌ فَقَالْ. یک کسی اگر چنین قیاسی تشکیل بده و بگه ان فلانن بهی بیاض البول فی هم من حاده، همون بولون ابیزون خاطر و اینایی که اون مثالی که زد که موجب سرسام میشه، صغرای قضیه این باشه که فلانی بولش سفید هست در حالی که تب تندی داری. بیاض البول فی هم من حاده، این صغرای قضیه. زمینه کنیم بشه کبرایی را، کل من بهی بیاض بولن فی هم من حاده فهو یعرض له سرسام. اونجا گفت خیف علیه سرسام یا یخاف علیه سرسام، میگه یعرض له سرسام. مثال همون مثاله. این قیاس را وقتی ملاحظه بکنید، بین حد اوسط و حد اکبر علیت نیست. اونجا هم فرمود هر دو معلول علت ثالثه هستند. بیاض البول و عروض سرسام معلول حرکت اخلاط حاده به طرف دماغ هستند. خب این دوتا را ما بخوایم از راه یکی از این معلول ها معلول دیگری را ثابت بکنیم، آیا میشه علم ضروری پیدا کرد به این که حتما این مبتلا به سرسام میشه و محال است که نشه؟ آیا چنین علمی از اینجا حاصل میشه یا نمیشه؟ فرضاً بکنیم که علتش نمیدونیم چیه، همین اندازه میدونیم که هر کس در حال تب تند بولش سفید باشه این در معرض سرسامه. اگر کسی چنین قیاسی را تشکیل بده و انتجه، طبعا نتیجه شمی میشه که ان فلانن یعرض له سرسام. لم یکن له بما انتجه علم یقینیون او یعلم. چنین کسی علم یقینی به نتیجه نخواهد داشت تا علم به علت پیدا کند. او یعلم یعنی الا ان یعلم بالعلت علما یقینیا. این یه مثال. به هر حال این عروض سرسام معلول است و این معلول علت میخواد. تا علم پیدا نکنیم که اون علتش در موردی ثابت است، علم ضروری به ثبوت این پیدا نخواهیم کرد. منظور این از این مثال. مثال دیگه. لو قال قائلون ان کل انسانین زحاک و کل زحاکین ناطق. منظور از زحاک یعنی من له قوت و ذهک. بعدم خودش اشاره میکنه. فلا یجب من هازا ان یتیقن ان کل انسان ناطق. چنین قیاسی نمیتواند علم به ناطق بودن انسان برای ما ایجاد کند. فرض کنیم که ناطق بودن انسان برای ما مجهول است و میخوایم از راه این قیاس به دست بیاریم. آیا از راه زحاکیت انسان میشه علم به ناطقیتش پیدا کرد علمن ضروریگن یا نه؟ این قیاس نمیتونه، چنین هنری نداره. چرا؟ بله. فلا یجب من هازا ان یتیقن ان کل انسان ناطق به حیث لا یجوز ان یصدق به امکان نقیز هازا. جوری ما یقین کنیم که امکان نقیزش محال باشه. و ذالک لان الذهک یعنی قوت الذهکیه لما کانت معلولتا لقوت النطق. ذاتی انسان نیست، معلول قوه نطقیش هست. فما لم یعلم وجوب قوت النطق اولا للناس و وجوب اتباع قوت الذهک لقوت النطق لم یجب ان یتیقن. ما باید دو چیز را بدونیم تا بفهمیم از راه زاهک بودن این که انسان ناطق است. یکی این که باید یقین داشته باشیم که زهک برای انسان ثابت است و معلول نطق. برای این که خود زهک را بدونیم که ثابت است، باید بدونیم که نطق قوه نطقیه انسان دارد و قوه نطقیه هم علت قوه ذهنی است. این دوتا علم رو باید داشته باشیم تا علم پیدا کنیم که معلول این قوه در انسان موجوده. اگر ما بخوایم علم پیدا کنیم به وجود یک معلولی در هر جایی شما فرض کنید، باید دوتا علم داشته باشیم. یکی بدانیم چی علت این معلول است، یکی هم که بدانیم که اون علت موجود است. هر دو اینا رو باید بدونیم تا علم به معلول پیدا کنیم. حالا ما که بخوایم اول صغرا را، صغرای این قیاس را که کل انسان زحاک است، علم یقینی بهش داشته باشیم. ثبوت زحاک برای انسان ضروری نیست، یعنی عقل محال نمیدونه که انسانی باشد و قوه ذهنی نداشته باشه. پس وقتی ضروری نشد شد میشه بلا امکان. اگر بخواهد به ضروره باشد باید علت داشته باشه. باید بدونیم علتش چی هست و اون چی هم که علت هست در اینجا موجود است. علتش قوه نطقیه هست و باید بدانیم که قوه نطقیه هم در انسان هست. خب اگر بدونیم قوه نطقیه هست پس دیگه قیاس برای چی تشکیل میدیم؟ فرض اینو کردیم که میخوایم قوه نطقیه را از راه قوه ذهنیه اثبات کنیم و حالا که یقین داشتن به قوه ذهنیه متفرع بر وجود قوه نطقیه است. فما لم یعلم وجوب قوت نطق اولا للناس، اول باید بدونیم که انسان ها قوه نطقیه دارن و به علاوه بدانیم که قوه نطقیه علت قوه ذهنیه است و وجوب و اتباع قوت ذهن لقوت نطق، یعنی قوه ذهنیه تابع قوه نطقیه است. اینم را باید بدونیم، یا اتباع و قوت ذهن بخونیم بهتره. و تا این دوتا را ندانیم لم یجب ان یتیقن انه لا یمکن ان یوجد انسان لیس له قوت ذهن. نمیتونیم یقین پیدا کنیم که هیچ انسانی نیست که قوه ذهن ندارد. الا ان یوجد ذلک فی الحس، مگر اینکه حس ببینیم که این انسان میخنده اون انسان میخنده، با حس درک بکنیم. ول حس لا یمنع الخلاف فی ما لم یحس، در اون چه مورد حس است بله یقین داریم که هست، اما چیزی که مورد حس نیست اون چه که یقین بهش نمیتونیم پیدا کنیم. او یوجد به تجربه، یا فرض کنید از راه تجربه به دست بیاد. اگر از راه چیزی هم تجربی شد اونم از بدیهیات ثانویه است، اونم علم اکتسابی نیست که ما بخوایم از راه این قیاس به دست بیاریم، اونو از محل بحث خارج. پس توجه می‌فرمایید اونجایی که علمی نسبت به یک شیء از راه حس حاصل بشه یا از راه تجربه حاصل بشه، اینا رو شیخ نمیگه بعد از راه علت معلوم بشه. علم اکتسابی به وسیله قیاس را اونا میگه بعد از راه علت حاصل بشه، در صورتی که علتی داشته باشه. حالا اون بحث فلسفی را ملاحظه بفرمایید که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، و با این تطبیق کنید تا روشنی بیشتری پیدا کنه اون بحث. خب یه کسی بگه که نه آقا، کل قوت کل انسان زحاق این یه علم ضروری است، اصلا احتیاجی به کسب نداره. شیخ میفرماد نه، این ضروری نمیتونه باشه، برای اینکه اگر عقل معلومات حسی و تجربیشو بذاره کنار، ماهیت الانسان رو در نظر بگیره با قوت و ذهن، آیا محال میتوند انسانی باشد که قوه ذهن نداشته باشد؟ نه، محال نمیتوند. پس ثبوت قوه ذهن برای انسانی امر ضروری نیست. و اما العقل فیمکنو اذا ترک العادته ان یشک فی هذا فیتوهم انه لیس للانسان قوت و ذهن دائما و للجمیع، همه انسان ها باید قوه ذهن داشته باشند، همیشه باید قوه ذهن داشته باشند، ممکنه شک بکنه. او یتوهمه زائلا، فرض کنید حالا همه را هم دید که الان دارن قوه ذهن، خب ممکنه شک بکنه که آیا این علم باقی میماند یا نه، این قوه ذهن باقی میماند، یعنی متعلقش تا علم هم به تبع او باقی بماند یا نه. او یتوهمه زائلا اذ لیس بمقوم لماهیت الانسان او بین الوجود له، نه مقوم ماهیت الانسان است نه یک لازم بین الوجود است، هیچ کدوم از اینها نیست. پس ثبوت قوه ذهن برای انسان ضروری نیست، الا ان یکون تیقنه به وجوب کون الانسان ناطقا یوجب کونه زاهکن، مگر از این راه یقین داشته باشی که چون میداند انسان ناطق است و میداند که ناطقیت علت زاهکیت است، از این راه پی ببرد به این که هر انسانی به ضروره زاهک است. الا ان یکون تیقنهو به وجوب کون الانسان ناطقن، اون موجب این باشد که یقین به زاهکیت شمت داشته باشه. این اوجب، اگر واقعا این موجب باشد. ولم یحتج الی زیادتین، اگر خود همین قوه ناطقیه بگیم علت برای زاهکیت هست و احتیاج به امر زائدی نباشه، یعنی علت تامه باشد، فرض کنیم اگر علت تامه باشد، اون وقت از راه علت تامه پی به وجود معلول هم ببرد. و هینه ازن، اگر از این راه بخواد یقین پیدا کنه، یکون قد عرف وجوبه به علته، بله وجوب زاهک را اینجا به واسطه علت شناخته است. فاستحال ان یعود و یعود و تبین به علت، معناش اینه که اول علت را میدونسته و بعد از راه علت پی به معلول برده. دیگه محال است که بگیم علت مجهول باشد و از راه این معلول بخواهد علت را کشف کند. با حالا که این قیاس همین کار را میخواست بکنه، میخواست از راه زاهکیت ناطق را برای ما اثبات کنه. و حالا که دیدیم نمیشه یقین به زاهکیت پیدا کرد مگر اینکه از راه ناطقیت علم به زاهکیت پیدا کنیم. فإن فرضنا انه ليس يعرف ان الانسان ناطق، اگر فرض کنیم یک کسی نمیدونه که انسان ناطق است و وجود نطق برای انسان ضروری است، فهینه ازن لا یتبین له ان الانسان زهاکن بالیقین و من طریق ناطق، از راه ناطقی که علت است نمیتونه علم پیدا کنه به وجود زهاکیت، برای اینکه خود علتش مشکوکه، علم به معلولش هم مشکوک خواهد. و این کان بینن مثلا ان کل زهاک ناطقون، حالا فرض کنید که صغرا را هم ما بدونیم در این قضیه که گفتیم کل انسان، معذرت میخوام، کبرا را بدونیم، کل زهاک ناطق را از این راهی کشف کردیم، علم یقینی داریم به این که ثبوت ناطقیت برای هر زهاکی ضروری است. فرض کنید اینا دانستیم، حالا در کبرا خدشه نکنید، خود همین صغراش اصلا برای ما نمیتونه یقینی باشه تا بتونه نتیجه یقینی به بار بیاره. همین که میگیم کل انسان زهاک، این از کجا؟ چه یقینی داریم به این مطلب به طوری که نقیزش محال باشد؟ حالا فرض کنید کبراش یقینی، با اینکه درباره کبراش هم همین حرف میاد که ما از کجا دانستیم که کل زهاک ناطق. اگر فرض کنیم که کبرا هم بیان باشد، ان کان بینن مثلا ان کل زهاک ناطق، ولی کل انسان زهاک هنوز یقینی نیست، فکیفه یسیر من ذلک بینن ان الانسان ناطقون، با چنین قیاسی که صغراش مشکوک است و یقینی نیست، چگونه میتوان چنین نتیجه ای را گرفت که الانسان ناطقون؟ و بالجمله اذا کان معلوما ان الانسان ناطقون، اگر شما میدونید که انسان ناطق است، لم یکن لطلبه و القیاس علیه وجهون، پس قیاس برای چی تشکیل میدید؟ دنبال چی میگردید؟ فرضین از راه این قیاس میخواد اثبات کنید که کل انسان ناطق. اگر خودتون میدونید، پس این قیاس برای چی تشکیل میدید؟ و این کانم ما یطلب و یجهل، اگر نه نمیدونید، دنبالش میگردید، میخواد اثبات کنید، الان براتون مجهوله. فالصغرا فی هذا القياس مجهولتون، اگر این را ندانید که هر انسانی ناطق است، علم به صغرا هم نخواهید داشت، برای اینکه صغراتون کل انسان زهاک بود و زهاکیت انسان فرع ناطقیتش بود، وقتی ناطقیتش مجهول بود زهاکیتش هم مجهول خواهد بود. فاذن من الجائزه حين اذن ان يتوهم انه ليس كل انسان بظاهر، تا ما علم به ناطقیت کل انسان نداشته باشیم ممکنه شک بکنیم که آیا هر انسانی زاهک هست یا نیست، چون علم به علتش نداریم. فیکون العلم المکتسب من جائز الزوال، از چنین قیاسی که وضع صغراش اینجوریست، نتیجهش هم تابع اخص مقدمتینه، ولو کبراش هم یقینی باش، نتیجه هم که به دست خواهد بود یه امر، یه علم جائز الزوالی خواهد. اذ کان انما اکتسب من جهت اعتبار ان کل انسان زاهکون، اعتبار این نتیجه تابع اعتبار صغراست. صغرا باید معتبر باشه تا این نتیجه ازش به دست بیاد و دیدیم اعتبارش در چه حدی بود. فَإِنْ عُلِمَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي سَارَ الزِّهْكُ وَاجِبًا، اگر از اون جهتی که ذکر برای انسان ضرورت دارد بخواهیم این نتیجه به دست بیاد، اون از چه راهی بود که ما میتونستیم بفهمیم که ذکر برای انسان ضرورت دارد؟ و هو ان اعطیت العلت الموجبه تو فی نفس الامر الذکر، علت نفس الامر ذکر را اگر ما میدانستیم اون وقت میتونستیم علم یقینی به ذاتیت انسان پیدا کنیم. فیجب ضرورتا ان یکون ذلک قوه النطق، باید بدانیم که قوه نطق که علت ذکر هست این ثابته. در چنین اگر اینجور باشه فیکون عرف اولا ان لکل انسان ناطق، اگر علم ضروری به صغرا بخوایم داشته باشیم فرع این است که بدانیم ناطق است، پس باید علم ضروری قبلا به ناطقیت انسان داشته باشیم. فاقتناسه ذلک به توسط ذهن فضلون، دیگه از راه این قیاس بخوایم اونو دوباره به دست بیاریم این چیز زایدی است، تحصیل حاصله. مثال دیگری هم را بهش زمینه میکنه، کذالک حال سوادل الغراب، یه وقتی شما کلاغ ها رو میبینید که اینا سیاه هست، خب این همونایی رو که میبینید میدونید سیاه هست و یقین دارید در حالی که سیاه هست سفید نیست، این اندازه علم ضروریه، به ضروریه وقتیه میتونید داشته باشید. اما اگر بخواهید بگید هر جا کلاغی در عالم به وجود بیاید به ضروره سیاه خواهد بود و محال است که سیاه نباشد، این علم از کجا برای شما حاصل میشه؟ اون وقتی بدونید که در طبیعت الغراب چیزی هست که علت سیاهی پرهاش میشه، اون وقت میتونید یقین داشته باشید. فانا انما نقول کل غراب اسود به وجه من الاستقراء و تجربه، ما که خودمون همینجوری میگیم هر کلاغی سیاه هست، این به صورت یک استقرایی است یا از راه تجربه است، تابع این است که اون استقرا چند روز ارزش داشته باشه. و انما یمکننا ان نتیقن بذلک، اما اگر بخوایم یقین پیدا کنیم به این مطلب، یعنی اینکه محال بدانیم سیاه نبودن را، اذا عرفنا ان للغراب مزاجا ذاتيا من شأنه ان يسبد دائما ما يظهر عليه من الريش، يا ما ان يسود المزاج ما يظهر عليه من الريش، اگر اینو به دست آوردیم که مزاج خاصی دارد که علت سیاهی پرهاشه، اون وقت میتونیم یقین پیدا کنیم که چون این مزاج ذاتی غراب است هر جا غرابی باشد همین حال را خواهد داشت. فبینون ان الشیء اول حال اذا کان له سببان لم یتیقن الا من سببه، این نتیجه بود که از این بحث گرفته شد که اگر ثبوت محمولی برای موضوعی سبب داشته باشد تا اون سبب را ندانیم علم ضروری به ثبوت محمول نخواهیم داشت. خب اگر ثبوت محمول برای موضوع سبب نداشته باشد این چه جوریه؟ اونجا میشه برهان لم اقامه کرد از راه سبب به دست آورد یا نه؟ پیداست دیگه چیزی که سبب نداره که نمیشه از راه سبب علم به اون پیدا کرد. خب پس در اینجا اصلا علم پیدا نمیشه، علم اکتسابی در چنین موردی ممکن نیست، هیچ اکتسابی در غیر از با راه برهان لمی که به وسیله سبب و علت هست حاصل نمیشه یا نه؟ نه میشه. با اون در جاییست که ما یک موضوعی داشته باشیم، دو تا محمول داشته باشه این موضوع که این محمولات از اعراض ذاتیه این موضوع باشن. یکی از این عوارض ذاتیه برای موضوع بیان و ثبوت باشه، اون را موضوع صغرا قرار میدیم برای یک قیاسی. الف داریم و دو تا عارض داره، یکی ب و یکی جیم. ثبوت با برای الف ثبوت ضروری است، بی علت است و بیان هم هست، یعنی احتیاج به برهان نداره. همینطور ثبوت احد العارضین للعارض الاخر، اون هم ثبوت ضروری است و بیین، اونم رو کبرا قرار میدیم. از این صغرا و کبرا یک امری که بیین نیست بیین میکنیم، یک مجهولی را به دست میاریم. یعنی ثبوت احد العارضین، ثبوت جیم برای الف بیین نبود، عرض ذاتی است اما بیین نیست، چون ذاتی که در اینجا میگیم ذاتی باب برهانه، منظور جنس و فصل نیست، یکی از عوارض ذاتیش هست. از خود این خود این موضوع علت است برای پیدایشش، اما برای ما مجهوله، بیان و ثبوت نیست، چون هر عرض لازمی که لازم نیست بیان و ثبوت هم باشه. اعراض لازم را به دو دسته تقسیم میکنیم، بیان و ثبوت و غیر بیان و ثبوت. عرض عرض لازمه و از اعراض ذاتیه موضوع هست، اما برای ما بیان نیست. یه عرض ذاتی دیگری داره بیان است برای ما. ثبوت احد العرضین للآخر هم بیان است، اما ثبوت احد العرضین للموضوع برای ما ثابت نیست. پس برای تشکیل برهان این ان مطلق که مفید یقین باشد چند تا شرط لازم. اول اینکه حد اوسط و حد اکبر از عوارض ذاتیه موضوع باشد، یعنی برای ثبوتشون للموضوع علت نخواهند، واسطه در ثبوت نخواسته باشه، خود ذات موضوع اقتضای ثبوت هم حد اوسط را داره هم حد اکبر را. این یکی. دوم این که ثبوت حد اوسط برای حد اصغر بیان باشد، علاوه بر این که ذاتی هست بیان هم باشه. سوم این که ثبوت حد اکبر برای حد اوسط اون هم بیان باشد. چهارم این که ثبوت حد اکبر برای اصغر غیر بیان باشد، چون اگر اونم بیان باشه که دیگه قیاس نمیخواد. با این چهار شرط میتونیم برهان انی تشکیل بدیم و ازش نتیجه یقینی بگیریم. چگونه؟ اما صغرا برای ما یقینی است، برای اینکه از عوارض ذاتیش هست و بیان هم هست، یعنی ضروری است. فرض کن ثبوت حد اکبر برای اوسط، اونم درسته که هر دو عرضی هستن، اما ثبوت این عرضی برای عرضی دیگری بیان است. فرض کردیم بیان است، حالا از کجا به دست آوردیم؟ از راه استقرا، تجربه، هر چی باشه، بالاخره از بدیهیات ثانویه است، جوری نیست که احتیاج به قیاس و برهان داشته باشه، اونم برای ما ثابته. ثبوت جیم برای با ضروری است، بیین است. ثبوت با هم برای الف بیین است. چیا میخوایم دست بیاریم؟ ثبوت جیم را برای الف، که جیم چه جور چیزی است؟ اونم از عوارض ذاتی موضوع است، منتها بیین نیست. در اینجاست که ما میتونیم برهان این تشکیل بدیم و نتیجه یقینی بگیریم. فإن کان الأکبر للأصغر لا بسبب، اگر ثبوت اکبر برای اصغر علت نداشته باشه، مثل فرض سابق که در برهان لم گفتیم، بلکه ثبوتش لذاته باشد، یعنی ذات اصغر است که اقتضا میکند ثبوت اکبر را، گفتیم که از عوارض ذاتیه موضوع، لکنه لیس بیان الوجود له، با این که لازم ذاتش هست اما بیان نیست، چون لازمه ممکن است چیزی از لوازم ذات شیء هم باشه اما بیان و ثبوت نباشه. اینجا دو تا شرط معلوم شد که هم ثبوت اکبر برای اصغر ذاتی است، یکی، دومی که ثبوت اکبر برای اصغر بیان نیست. این دو تا شرط از اینجا به دست اومد. و همینطور اوسط نسبت به اصغر، بل اوسطور کدالک للاصغر الا انه بیان الوجود للاصغر، بیان هم از عوارض ذاتیه، یعنی اوسط هم از عوارض ذاتیه موضوع است، اما بیان الوجود. این سه تا شرط. شرط چهارمش هم اینه که ثبوت اکبر برای اوسط بیان باشه، چون اگه بیان نباشه کبرا یقینی نخواهد بود. با این چهار تا شرط ما میتونیم برهان این تشکیل بدیم. ثم الاکبر و بیان الوجود للاوسط. دیدید هر چهار تا شرط رو شیخ در اینجا در مطلع کلامش اخذ کرده. در چنین جایی است که ینعقد برهان یقینی گون و یکون برهان انن لیس برهان لم. برهان لم نیست اما یقینی است. و انما کان یقینن. از کجا ما میفهمیم یقینی است؟ برای اینکه فرض کردیم دوتا مقدمه از دوتا مقدمه بیین تشکیل شده. ثبوت اوسط برای اصغر فرض کردیم بیین، ثبوت اکبر برای اوسط هم فرض کردیم بیین. در نل مقدمه این کلیتان واجبتان لیسه فیه ما شک کن. ثبوت بیین لازم بیین که جای شک نداره. و شک الذی کان فی القیاس الذی لأکبره سبب یصله به اصغره کان حین لم یعلم من السبب الذی به یجب. در اون مطلب قبلی که گفتیم اگر ما اکبری را که علت است برای اوسط ندانیم نمیتوانیم یقین به صغرا هم پیدا بکنیم، اون مال اون جایی بود که اکبر علت باشد برای اصغر، برای ثبوت اوسط الاصغر. و در اینجا فرض ما این است که علت نیست، بیان و ثبوته و ذاتی خود معلول هست. یعنی هر یک از محمولان نسبت به موضوع ذاتیه و بیان هم هست. فرض کردیم پس علت نداره تا اینکه بگیم چون علتش را نمیدانیم این قضیه را علی وجه ضروره ندانستیم. نه، علی وجه ضروره فرض اینه که دانستیم. بل اخذ من جهت هو بها لا یجب بل یمکن. در اونجا که از راه سبب ندانسته بودیم بلکه از راه غیر وجوب، یعنی از راه امکان دانسته بودیم، اون اشکال پیش می اومد. این در برهان لم قبلی بود، در برهانی که قبلا گفتیم، یعنی برهان انی بود که می شد دلیل، می خواستیم از راه معلول پی به علت ببریم. در اونجا این اشکال بود، اشکالش هم این بود که کل ذی سببه انما یجب به سببه. وقتی سبب را ندانیم زی سبب را هم نخواهیم دانست، علانت الوجوب. و اما هاهنا، ولی در این برهان ان مطلقی که گفتیم فکان بدل از سببه از ذات، در اینجا نگفتیم ای ثبوت محمول برای موضوع به واسطه سببی است، بلکه گفتیم به ذات است. به جای سبب اینجا ذات نشسته، یعنی خود ذات موضوع علت است برای ثبوت محمول، نه یک علت زائدی بخواهد تا در وجود اون علت شک بکنی. خود ذات موضوع که برای ما معلومه، یعنی ذات السبب معلوم است. و کان الاکبر للاصغر لذاته، حتی ثبوت اکبر للاصغر هم به ذات است. فقط فرقش نیست که بیان نیست، یعنی نتیجه هم سو که ثبوت الاکبر للاصغر است، اونم علت نمیخواد ثبوت اکبر للاصغر. چون بیان نیست ما میخوایم به واسطه یک امر غیر بیانی بیانش کنیم، والا باز هم ثبوت اکبر للاصغر مال این است که ذات اصغر اقتضا دارد ثبوت اکبر را. ولیکن کان خفیان در مقابل بیان، و کان الاوسط ایزن لهو لذاته لا به سببین. ثبوت اوسط هم برای اصغر، اون هم لذاته هست، اون هم علت ندارد. حتی این جهل جهل، به گونه ای که اگر اون علت مجهول شد ثبوت محمول هم مجهول شود. نه، اینجوری نیست، علتی ندارد تا با جهل به علت جهل به محمول حاصل بشه. ولکنه لم یکن خفیان، ولی ثبوت اوسط برای اصغر دیگه خفی نیست، چون خود با این را صغرا قرار دادیم، باید بدیهی باشه. ثبوت اوسط برای اصغر ضروری است و بیین. ثبوت اکبرم برای اون چیز برای اصغر به مقتضای ذات اصغر است، اما برای ما معلوم نیست، خفی است. فقط علمت المقدمت و صغرا به وجوبه ها. صغرا را علانت الوجوب دانستیم، چون علت ندارد تا شک داشت با شک در علت شک در معلولش کنیم. ولی کبرا ایزن کذالک، ثبوت اکبر برای اوسط، اونم معلول علت نداشت، معلول چیزی نبود، پس اونم علانت الوجوب دانسته شد. اذلم یکن الاکبر للموصوفات بالاوسط الا لذاتها. اکبر که برای همه مصادیق اوسط ثابت می شود، این به ذات ثابت است، لال علتین لال سببین یجهل و حکمه لجهله. اگر برای به واسطه سببی بود، وقتی سبب مجهول می شد، معلولش هم که حکمش محمول بود اونم مجهول می شد. به واسطه سبب نیست تا این که حتی یجهل حکمه لجهله، یعنی اذا جهل از سبب. خب حتی اینجا روشن شد که برهان ان مطلق مفید یقین است و در جایی است که ثبوت المحمول للموضوع سبب نداشته باشد، بلکه از لوازم ذاتش باشد و هر یک از اینها به صورت بیان برای ما ثابت بشه. در اینجا یک اشکال فلسفی پیش میاد و اون اینه که شما فرض کردید که حد اوسط و حد اکبر هر دو ثابتند برای اصغر و معلول اصغر هستند، یعنی ذات الاصغر اقتضا دارد ثبوت الاوسط را و ثبوت الاکبر را. این مخالف است با قاعده الواحد. لازمش این است که یک علت دوتا معلول داشته باشه و از راه یکی پی به دیگری ببرید. شما شیخ اول می‌فرماید این حرفا ربطی به منطق نداره. منطقی میاد یه قواعدی را بررسی میکنه، میگه اگر چنین باشد این یقین از این راه حاصل میشود، حالا هست یا نیست اون با جای دیگه بحث بکنیم. و اما اشکال فلسفی جونم در جای خودش گفتیم که اون علتی که دوتا معلول نمیتونه داشته باشه، علتی است که بسیط به تمام جهات باشه. و این علت هایی که ما میگیم اینجوری نیست، اینا هر کدوم جهاتی از ترکیب دارن و میتونن دو تا سه تا معلول هم داشته باشن. اینم جواب حلش. والذی یبقا هاهنا شیء واحد و هو ان لقائل ان یقول کیف تکون الذات الواحده تقتضی لذاتها شیئین. شما فرض کرده بودید که اینجا اصغر به ذات هم اقتضای حد اوسط را دارد هم حد اکبر را، پس باید یک علت اقتضای دو تا معلول داشته باشه. مثلا جیمی که اصغر است چگونه اقتضا می کند بایی را که اوسط است و الفی را که اکبر است؟ اللهم الا ان یقتضی احدهما لذاته اولا و یقتضی الثانیه لا لذاته بل به توسطه ذلک الاول. مگر اینکه این علت ترتیب باشه، یکی معلول بی واسطه باشد یکی معلول معل واسطه باشد. اگه معلول معل واسطه شد، پس حد اکبر میشه معلول اوسط و اوسط میشه علت، برمیگرده باز برهان لمی میشه نه برهان اینی. مگر این که اقتضا کند اصغر یکی از اونها را اولاً، یعنی معلول بلاواسطش باشه، و یقتضی از ثانیه لا لذاته بل به توسط ذلک الاول بینهما واسطه در ثبوت داشته باشه. فهینه ازن یکون با علت الف لا به حسب البیان فقط، نه تنها علت تصدیق است بلکه به حسب وجود هم در اینجا حد اوسط علت واقعی هم خواهد شد و برمیگرده برهان لم میشه. این اشکال. پس شما یه جا درست کردید برهان مفید یقینی که لمی نیست، اونم وقتی حسابش کردیم دیدیم اینم لمی میشه، مستشکل اینجور می. ول جواب ان المنطقی من حیث و منطقیون یجب ان یأخذ هذا یمکن فی مواد هذه صفتها. منطقی کاری به مواد که نداره، اون میاد میگه اگر چنین موادی داشته باشیم چنین برهانی تشکیل میشه و نفاذ یقین هم خواهد کرد. آیا داریم یا نداریم به من مربوط نیست، شأن منطقی نیست. یجب ان یأخذ ان هذا یمکن فی مواد هذه صفتها ولا یمکن فی مواد مخالفت لها. اگر اینجور موادی شد که یک حد اوسط علت باشه میشه برهان یقین، برهان لمنی، اگر اونجوری شد میشه برهان انی. منطقی همین اندازه رو میگه، اما آیا چنین چیزایی داریم یا نداریم این دیگه کار اون نیست. و اما حل هذه المواد امکان املا و حل هذا الشک صحیح فیها املا فلیسه و به علم منطقیه، مسئله منطقی نیست. بل البحث عن امثال هذه للفلسفه الاولى فانه متعلق بالبحث عن احوال الموجودات و هناك يتبين انه يجوز ان يكون الذات الواحده من الذوات التي ليست بغايه البساطه لواحق كثيره. اگر چیزی غایت البساطه داشته باشه اون مصداق قاعده الواحد خواهد بود و دوتا معلول نخواهد داشت، اما اگر چیزی غایت البساطه ندارد ممکن است لواحق کثیره‌ای داشته باشه. تلحق معن لیس بعضها قبل بعض، که همه در عرض هم معلولش باشن، نه معلول یکی معلول به واسطه باشه. و ان فی بعض الذوات البسیطه احوالا تشبه هذا من جهت ترکیب معنوی ینفیها، و حتی ذواتی هم هستند که در خارج بسیطن اما یک ترکیب معنوی دارند و یک احوال معنوی متعددی هم برایشون ثابت خواهد شد. اذ لا تکون بساطتها بساطتا مطلق مطلقه و اکثر الموجودات هذه صورتها، اکثر موجودات از این قبیلند که وقتی میگیم علت واحد هست اینجور نیست که واحد من جمیع الجهات باشه، اینه که میتونه لوازم متعددی داشته باشه. فقط تحصل من هذا ان برهان العلم قد یعطی فی مواضع یقینا دائما، برهان این گاهی میتواند یقین دائم حفاظه کند. و اما فی ما له سببان فلا یعطی الیقین الدائم، اگر مورد برهان این جایی باشد که سبب دار باشد برمیگرده به دلیلی که مفید یقین نیست. و من هذه الجهت نقول، اینجا باز یه مثالی میزنه شیخ که در بعضی از علوم هست که از اون جهتی که در دایره اون علوم بحث میکنند قیاسشون اون قیاس این نیست و مفید یقین نیست. مثلا ریاضی وقتی بحث میکنه از اوج خورشید و حضیض خورشید، این نتیجه یقینی نمیتونه بگیره، برای اینکه از حضر رصد به دست میاره. اما عالم طبیعی وقتی از طبیعت و شمس بحث میکنه که این اقتضای این حرکات رو داره، نتیجه ای را که میگیره میتونه نتیجه یقینی باشه. اون یه طبیعیات و فلکیات قدیم هست. من هذه الجهت نقول ان الریاضی لا یقین له فی کثیر من الامور المنسوبه الی الهیئه لانه یاخذها من جهت ما وجدت بر ما، لکن کذلک صنیعه، مثلا کاری که مثلا انجام میده حین یستخرج اوج الشمس من جهت ان حرکت الشمس غیر مستویت فی اجزاء الفلک البروج سرعتا و بطئا، وقتی رصد میکنن میبینن که حرکت خورشید در نسبت به همه اجزاء فلک البروج یکسان نیست، در یه جا سریعتر است در یه جا بطیتر، و حسب رصد اینجور ظاهر میشه که یه جا خورشید تندتر داره میره یه جا کندتر میره. اونجایی که کندتر میره میگن اوج، نقطه اوج. اونجایی که سریعتر میره میگن نقطه حضیض. این رو از راه رصد به دست میارن، ولی این علم یقینی نیست که یعنی خلافش محال است، اون نمیفهمه علتش چیه. اما عالم طبیعی بله، فبطء حال الاوج و سرعت حال الحضیض ولا یعطی العلت فی شیء من هذا و انما یعطی حد طبیعی، چون عالم طبیعی علتش را به دست میاره این یک میتونه علم یقینی به این قضیه پیدا کنه. صلی الله علی محمد.